بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمة الله عند وجود الشخص بل عمل بالعام بياني دارن تقريبا مش يقول جامع الأطراف. من گفتم بیان ایشون رو واسه عرض کنیم و صرف اشاره بهش اکتفا نکنیم. به طور کلی چه در باب اصول لفظیه و چه در باب اصول عملیه، در وهله اول ما باید بدونیم که موطن و موقف این اصول در کجاست و به عبارت دیگر مدرک برای جریان این اصول چیست. در اصول عملیه یا مدرکش عبارت است از عقل که قبح عقاب بلا بیانی، و یا مدرکش عبارت است از شرع که ادله استصحاب است و از می شود که حدیث رفع و بعضی از می شود که ادله شرعی دیگر و اختصاص به اینها نداره، مثل ادله دلیل اباحه و دلیل حل و طهارت و امثال ذلك. همینطور در اصول لفظیه هم مدرک عبارت است از سیری و غلائیه و بنای و غلا در تمسک و اصالت العموم، اصالت الاخلاء، اصالت الجبور و امثال ذلك. منتها فرق بر این است که در اصول عملیه صحبت از حجیت این اصول است و حجیت دلیل است و بحث به عبارت دیگر در اقتضای حجیت است، اما در اصول لفظیه بحث در حجیت اوست بعد الفراغ از اقتضا، حجیت نه اقتضاییه بلکه حجیت دلالیه او به عنوان دلالت بر از می شود که مراد مولا. و ما در اصول لفظیه صحبت میکنیم از وجود مانع و عدم وجود مانع برای این اقتضا، چون در اصول عملیه ملاک عبارت است از بنای عقلا و عقلا جریان اصول را در ظرف عدم بیان میدانند. قبح عقاب بلا بیان و عقل مستقل است به این که در صورت بیان دیگر این قبح مرتفع میشه و برای وصول به بیان عبد باید فحص کند و جهد کند تا به بیان برسه، نمیتواند در جای خودش بنشینه و بگوید به صرف این که این بیان ابلاغ نشده پس بنابراین در اینجا قبح عقاب بلا بیان میشه محکم. بناهن علا هازا در اصول عملیه وجوب فحص از ادله ملزمه و وجوب فحص از دلیل در اینجا به مقتضای عقل و این طبق قاعده عقل. و اما اینکه ما مدرک برای حجیت این اصول رو اگر شرع بدونیم که عبارت است از حدیث رفع، عبارت است از فرض کنیم که دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک، عبارت است از قاعده حل، عبارت است از قاعده طهارت و امثال ذلک. خب لعل لقائل ان یقول، در این ادله هیچ کدام تقیدی وجود ندارد بلکه اینها مطلق هستند. لا تنقض الیقین به شک سوا اون وجد بیان و او صدر بیان من الشارع علی خلاف املا. مقتضای حدیث رفع، رفع از خطا و نسیان و ما لا یعلمون است در ظرف عدم علم، و اباحه تکلیفی در ظرف شک سوا اون صدر بیان املا وجد بیان املا. این مقتضای اطلاق. و همینطور قاعده حل، فرض کنیم که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه. خب حالا سوا اون به این که در اینجا دلیلی از شارع رسیده باشه یا یعنی که دلیلی از شارع نرسیده باشه، باز در اینجا ما نمیتوانیم حکم به اطلاق کنیم و عدم وجود فحص از دلیل، به جهت اینکه اگر قرار بر این باشه که کلام شارع در اینجا، و این یه مطلبی است در خیلی جاها به درد می‌خوره، نه اینکه در اینجا، فرض کنید که ما همین مطلب رو در مورد قاعده لا ضرر هم میتونیم بگیم، همین مطلب رو در حرج هم میتونیم بگیم و امثال ذلک. اگر قرار باشه که نظر شارع در اینجا در مورد اطلاق و عمومیت ادله از میشود که رافعه تکلیف، مثل فرض کنید که ما مثال قاعده اباحه، براءت، حل یا اینکه مثبته تکلیف مثل استصحاب در قبال ادله‌ای که منافی با او هستند به عنوان مخصص یا مغیر، اگه قرار بر این باشه که نظر شارع بر اطلاق باشه، این لازمش حدم شریعت است و لازمش عدم تحقق موردی که در اون مورد از طرف شایع بیان رسیده باشه. فرض کنید که من باب مثال مکلف اگر بخواد به اطلاق این عد می شود حضورتون که قاعده عمل کنه، به اطلاق رفع مالا یعلمون عمل کنه، خب در هر موردی قبل از این که بره سوال کنه و از اون حکم اون مورد تبیین حاصل بکند، می تواند به اطلاق این قاعده عمل کنه و به مصداق رفع مالا یعلمون با عد می شود که رفع حکمی و براءت حکمیه رو در اینجا و تکلیفیه رو برای خود چیکار بکنه، اثبات بکنه. به هر مسئله‌ای که میرسه، عرض کنم قبل از اینکه بره تفحص از بیان بکنه، خب در اینجا به مقتضای قاعده حد، قاعده براءت، به مقتضای حدیث رفع بیاد عمل بکنه و اصلاً به طور کلی یک عامی فقط کفایت میکنه بر اینکه به اطلاق این قاعده عمل کنه و کل شریعت رو کنار بگذاره. و این آزا لا یرزا از می شود که به این زومس کته، یعنی اگر هر عاقلی همون علم اجمالی او بر این که وقتی که متعهد می شود به شریعت پیغمبر اکرم، متعهد به لوازم و فروع و اصول او هم خواهد بود، همین کفایت میکنه برای این که اصلا فی حد نفسه اطلاقی را برای خودش منعقد نکنه. نه اینکه شما در اینجا در مقام جواب بگویید بر اینکه اجماع است، بر اینکه من باب مثال اجماع است، بر اینکه عمل به از می شود که این حدیث و عمل به این از می شود که اصول عقلیه بعد الفراغ از فحص از بیان اجماع چیه. اون شخصی که فرض کنید حضورتون که اون الان نه عرض کنم که یکی جاهله و یک عامیز، این که الان اجماع چیزی سرش نمیشه، مکلفی که الان به دنبال بیان میگرده از موارد اجماع نمیفهمه چیه، تا اینکه شما فرض کنید که عمل به این عد میشود که این اصول عملیه را متفرع بر بیان بدونید به ملاک اجماع، یعنی چون در اینجا اجماع است در اینکه عمل به اصول عملیه نمیشه کرد مگر بعد پس از بیان، پس بنابراین قبل از فحص از بیان عمل به این چی میشه؟ میشه محرم. اصلا مکلف این حرفا رو نمیفهمه، اجماع نمیفهمه چیه.
آیا اجماع کشفیه؟ آیا اجماع اجماعی نمیدونم از کنم حضورتون که تحصیلیه، نقلیه، نمیدونم کاشف از قول محصول حرفا سرش نمیشه. این قبل رجوع به اجماع و قبل رجوع به این مسائل خود مکلف در وعاء ذهن خودش قبیح میشمارد و از میشود که محرم میداند عمل به اصول عملیه را با وجود علم بر علم اجمالی که داره، برای این که شرع عبارت از یک سری مقیداتی، از یک سری عرض میشود که احکامی، از یک سری فروعی، از یک سری اصولی، و خود را در برابر شریعت متعهد میدانه، ملتزم میدانه برای این که بیاد به اینها عمل بکنه. یعنی این یک مسئله عقلی و مسئله فطری است. هر مکلفی در ضرور به آعزت خودش فطرتاً از کنم حضورتی که عمله به اصول عملیه قبل فصل از بیان اصلا نمی کنه. مسئله اجماع و عدم اجماع امثاله این مربوط به عدم می شود که مقام افتا و مقام اجتهاد و این هاست، نه این که مسائل است که مربوط باشه فرض کنیم که به عدم می شود که مکلفین و عامی و امثال زاده. و اگر شما فرض کنید که موضوع این اطلاقات و دسته این مکلف بدی، اطلاقات و دسته اینها بدی، خودش لو کلیه و طبعا عمل به اینها میده میکنه. کجا مگر؟ بله، وقتی که رجوعی اینقدر میفهمه، وقتی که عرض میشود که بیانی در دستش نبود، عالمی نبود که از اون سؤال بکند، نمیتوانست خود را به بیان برساند، در یه موقعیت و در یک ظرفی بود که دستش از احکام کوتاه بود، به مقتضای این احادیثی که در دست داره میگه رفع مالا یعلمون یا کدوش اینه که حلال حتی تعلمند و حرام از میشود که به عینه و امثال ذلك در مقام عدم بیان بعد الیأس و العجز عن بیان مکلف میاد به اینها عمل میکنه. به اجماع مسئله کاری نداره اصلا. یعنی اصلا آوردن این مسئله در مقام بیان به عنوان یک مسئله اصولی برای استنباط احکام چه اصلا غلطه، چون این در مقام عمل مکلف این از میشود که چیز شده، نه در مقام از میشود که فتوا و در مقام اجتهاد و استنباط احکام. پس بنابراین به طور کلی ملاک برای عمل به اصول عملیه، ملاک عبارت است از قبح عقل و قبح از تقبیح عقل و تقبیح فطرت و وجدان. و از میشود حضور این کارا سری و غلایر هم روش اضافه بکنیم، اب نداره، اونم بیان زده بکنیم، چون اون هم وقتی که گفت چون که صد آیه 90 هم پشت ماست، اونم در مرحله بعد است. بر این که عبد در جایی که بداند قطعا مولا یک عرض میشود که مخصصاتی آورده، قطعا یک مسائل نافی که در اینجا آورده، قطعا یک احکامی که در اینجا آورده، عبد بدون توجه به اونها خودسرانه بخواد چیکار بکنه، عبد میشود که خود را از دست رس مولا دور نگه دارد و هر کاری که دلش میخواد انجام بده و بعد به بهانه عدم بیان به چیکار بکنه، در مقابل مولا احتجاج بکنه. اصلا عقلا مذمت میکنن اینو، اصلا دیوانه. اگر تو ملتزم هستی به اطاعت از مولا، پس باید خودت هم در معرض احکام فروعیه و اصولیه مولا قرار بدی، نه اینکه کنار از میشود که برشیم اینها. مضافا بر اینکه این همه ما پس کنیم که در شهر دلیل داریم حل دا اخذ به احکام و اینها که الان ماشاءالله وجود داره، این کفایت از این میکند که در اینجا عمل به اصول عملیه را ما قبل از فصل جایز نداریم. از میشود حضورتون که این خب مربوط به اصول از میشود که عملی، اما در هر شود حضورتون که اصول لفظیه، خب ملاک چیست؟ ملاک در از میشود که جریان اصول لفظیه از میشود که این هم این همون بعضی ها آمدن از شود حضورتون که دو ادله مختلفی ذکر کردن بنابر فرمایش مرحوم ناینی که ایشون دو دلیلش رو ذکر میکنه هست، این دیگه ما متعرض نمیشیم، فقط همین دو مورد هست. یکی این که ارشاد حضورتون که علم و مکلف هست به این که مخاطب متکلم از میشود که متکلمیست که در بیان مطالب و در ابلاغ مطالب اتکا میکنن بر مخصصات منفصلی که در مرحله بعد از بیان از شبت حضورتون که از اون صادر میشه و ما اینو مشاهده میکنیم فتحه که منبر مثال میبینیم در زمان از شبت که یک امام یک عام میاد خاصش در زمان امام از میشود که دیگر میاد. حالا این نحوه و چگونگیش قبلا عرض شد، حالا در باب ظهورات هم در اونجا این کیفیت عرض میشه که خب قطعا در اونجا یک مفصلی بوده و الا تأخر بیان از وقت حاجت اینها لازم میاد. این وقتی که ما بدانیم به این کیفیت اومده، یا این که فرض کنیم که من با مثال امام علیه السلام امروز در این مجلس درس عام رو گفته یا مطلق رو گفته، فردا در مجلس دیگه کسی دیگه سوال کرده مقیدش رو یا مخصصش رو آمده حضرت ذکر کرده، و وقتی که ما مراجعه به کتاب و سنت بکنیم از این موارد الا ماشاءالله برای ما چی میشه حاصل میشه. لذا عرض کنم حضورتون که با توجه به این قضیه دیگر می شود که برای ما دیگر دلیلی بر اجرای اصول لفظیه قبل از بحث از مخصص یا مقید چه باقی نمیماند. این علم ما بر دیدن و روش متکلم در مقام بیان. این یکی. مسئله دوم علم اجمالی است. وقتی که ما علم اجمالی داشته باشیم و این علم اجمالی ما دو چهره میتونه و دو وجه میتونه داشته باشیم، یکی این که به طور کلی در شریعت قطع داریم بر این که مخصصات و مقیداتی وجود دارد، حالا اعم از این که در کتاب باشه یا در خارج از کتاب منبار مثال باشه، یه مقیداتی و مخصصاتی از طرف شارع در اطلاقات و در ظهورات و مطلقاتش آمده، عموماتش آمده. با توجه به این علم اجمالی که ما داریم، دیگر این علم اجمالی منجز است برای وجوب فحص از چی؟ از عمل به ظواهر، قبل از این که ما به دلیل و به عدمی شود که خاص یا به مقید خودش ظفر پیدا بکنیم. این یه علم اجمالی. یه علم اجمالی نمیم که دایرش دایره، اون علم اجمالی علم اجمالی کبیر است. این علم اجمالی صغیره که در اینجا عدمی شود که علم اجمالی تعلق گرفته است در اون چرا که ما از کتب، فرض کنید که کتب اربعه یا فرض کنید که در کتاب و اینها در دست ما هست، عرض کنم حضورتون که من یادم میاد که در یه جا دیدم، حالا نمیدونم در کجا دیدم، کدام حاشیه بود، خیلی وقت سابق دیدم، حالا اینم عرض میشود که شما اگر یه وقت مطالعاتون بشنسید اینها خوبه، که مرحوم عرض میشود حضورتون که آخون وقتی که در بحث فحص از مخصص یا مقید رو میکرد قبل از عمل به عام، در اینجا من در یه جا دیدم ایشون فرمود که در زمان ناهازا بدون مطالعه مستدرک الوسائل عمل به عام از میشود حضورتون که این جایز نیست، و این اطمینان برای انسان به وجود عدم دلیل و عدم مخصص و اینها به صرف مطالعه و از میشود که تتبع در کتب اربعه را برای انسان پیدا نمیشه، مگر اینکه انسان مستدرک را حتما هم مطالعه بستارا چیز کنه، اونم نگاه کنه و در اون هم تفحص کنه. در هر صورت بله آقای بولجدی، بله اینو من از آخون دیدم، مرحوم آخون صاحب کفایه، این در من آخون دیدم که از مشاهده همون موقع ها که اصطلاح یادن ما کفایه میخوندیم، من در بعضی از حواشی دیدم که این بوده. بله مصدق آخون بوده، بله حاجی نوری بوده اون زمان،
نه مشهورشون باشه کتابشون
ایشون
تکیه
کرده باشه اون زمان. بله بله مصدق بوده، بله حاجی نوری مال خیلی وقت پیشه، یعنی هم دوره با آخون بوده دیگه، هم دوره با آخون بوده
در همون حاشیه هم بوده، امکان داره ما صاحب کفایی نباشه مثلا کسی که
حاشیه
زده
مثلا. نه 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 نه، این از قول آخون نقل کرده، بله این از قول آخون، برای همین میگم یادم نیست، این اینطوری که در ذهنم هست از مرحوم آخون، ایشون نظرشون این بود که خلاصه صرف مراجعه به کتب عربه اینها که فاید نمی کنه برای اطمینان از عدم از می شود که مخصص یا مقید، باید مستدرک رو هم مطالعه کرد. این از می شود حضورتون که مربوط میشه به این، اما اگر فرض کنی که ما در این علم اجمالی صغیر ما، این علم اجمالی عرض کنم که در اینجا خب ما داریم، ولی که اون یقین داریم برای اینکه در این کتب اربعه و غیر از این کتب اربعه، چون معلومه از می شود که شیخ خور همه از می شود که اینها رو نیاورده، همه این از می شود که موارد اینها رو نیاورده. تازه یه مسئله دیگری که خود مرحوم ناینی به این قضیه اعتراف میکنه، این مسئله این است که اصلا اون چه که ما به اصطلاح در این چیز در مقدار فحص از مخصص و مقید لازم داریم، اون اطمینان است که اون اطمینان، و اون اطمینان به صرف از می شود که مراجعه به این از می شود که وسائل پیدا نمیشه برای انسان، مگر اینکه انسان اونقدر احاطه داشته باشه که بتونه این زمان، چون مرحوم صاحب وسائل آمده اصلا در روایت تختی ایجاد کرده، صدر روایت رو فصل که در یک باب ذکر کرده، ذیلش در یک باب دیگه ذکر کرده، در حالتی که ممکن است ذیل این روایت قرینه باشه برای صدر روایت، و ما نمیتونیم اعتماد کنیم بر علمیت و بر فقاهت با وجود اینکه مرحوم از میشود که صاحب حرم مرد فاضلی بود و عالمی بود، ولی در هر صورت جای صحبت هست. از کجا ایشون من باب مثال این ذیل را بدون ربط با صدر تشخیص داده و آمده جدا کرده؟ لعل اینکه این ذیل ارتباط وثیقی با صدر داشته باشه، و در مقام استنباط و مقام اجتهاد هیچ وقت مجتهد نمیتواند اتکا کند بر استنباط و بر اجتهاد مجتهد دیگر، حتما بعد خودش به ادله مراجعه کنه. و با توجه به این قضیه، آیا ما میتوانیم به صرف اینکه کتب اربعه در دست ما هست و ما من با مثال کتاب نکاح را میاریم بدون اینکه توجه داریم بر اینکه این روایت که در اینجا آمده یک زیدی هم داره، آیا ما میتونیم این عد میشود که اطمینان از عدم دلیل در اینجا، عدم مخصص یا مقید در اینجا پیدا بکنیم؟ این نمیشه، مگر اینکه ما همه روایت را ملاحظه کرده باشیم. اینجاست که عرض ما این است که صرفا کتاب وسائل حتی به درد هم نمیخوره، یعنی نه تنها مستدرک کافی نیست، وسائل کافی نیست، مستدرک هم کافی، باید انسان به تمام اون دلیل، چون چاره نداره، به تمام اون روایتی که عرض کنم حضورتون که بارها شده برای خود من پیش آمده، پس اون که من با مثال من آمدم یک قد میشود که روایت رو مطالعه کردم، در اول روایت دیدم که خب این مسئله رو میرسونه، بعد مراجعه کردن به یه روایت دیگر که اون روایت دیگر این صدر را دارد به اضافه، یعنی راوی دیگری، حتی راوی دیگر آمده این روایت رو نقل کرده به اضافه چی؟ یک صدر زیل دیگه، که اون زیل دیگه میاد تفسیر میکنه صدر این رو، اصلا به طور کلی فتوا برمیگرده، اصلا حکم عوض میشه. لذا در اینجا انسان نمیتونه به از میشود که به همین صرف دیدن یک بابی فوری بیاد فتوا بده. اینجاست که میگن مجتهد در اجتهاد خودش نمیتواند صرفا به یک باب اکتفا کنه. بارها مرحوم آشق حسین حلی رضوان الله علیه ایشون در مجلس درسشون میفرمودن اجتهاد به مطالعه یک باب و وسائل محقق نخواهد شد، اجتهاد به تزلع در جمیع ابواب فقه محقق خواهد شد. و بارها میفرمودن که ما در مجلس بحث مرحوم آشق حسین حلی میدیدیم ایشون در باب تجارت یه روایت از نکاح میاریم، اصلا این خیلی عجیبه که در کتاب تجارت، خب این چطور روایت و یک روایت از نکاح میاره و در تجارت مورد استفاده قرار میده، از تجارت میاره در نکاح مورد استفاده قرار میده و اصلا فتوا عوض میشه، اصلا حکم عوض میشه، و این تزلع ایشون رو میرسونه که چطور احاطه بر مبانی و احاطه بر ادله دارد، به طوری که میتواند از همه اینها در یک مکان واحد و در یک محور واحد از اونها استفاده بکنه. اینو میگن عد میشود که اطمینان به عدم مخصص اینجاست، نه اینکه انسان طبق وسائل باز کنه که وسائل باز کنه فقط در این باب باد و عدم مثلا جواز فرض کنه که من با مثال وطیه نمیدونم نابالغ غیر با همونجا رو فرض کنه که مثال بیاره دو تا روایت در اینجا هستش، بعدم فرض کنه که مثلا خب تمام شد دیگه، حالا فهمیدیم یه جایز یا جایز نیست و تمام ابواب نکاح باید بیاره، باب دیات رو باید بیاره، باب قصاص رو حتی باید بیاره، اونجاها رو بیاره ضمیمه کنه، بعد بره در بحث تکلیف از شبت حضورتون که شرایط تکلیف رو باید ضمیمه کنه، شرایط بلوغ رو در اونجا بیاره، روایاتی که مربوط بهونه، نه اینکه فقط همینجا اونم یه قسمی که این اومده ذکر کرده، ما یعنی اطمینان واقعا برای
بله یه وقتی اجتهاد همین اجتهاد همین جوریه که دیگه خلاصه هر کی سر از کخم در میاره و عد میشود که شروع میکنه فتوا دادن، حالا اون این مقدارم زیاده، عد میشود که اون این اجتهاد با یه دونه توضیح مسائل این آیان هم کفایت میکنه. یه وقتی نه، واقع انسان میخواد به حقیقت نمیده به کلام امام علیه السلام برسه. اگر امام در این موقع بود چی میگو؟ حداقلش اینی که انسان زن پیدا بکنه، برای اینکه که نمیتونه انسان فقط به یه باب و اینها مراجعه بکنه. نه خب اینطور هم که ما نمیتونیم بگیم چی کنیم که ضعاف کجا بود. دعائم کتاب آسونه نیستش که ایشون فرض کنید که از دعائم میاد اینطور به اصطلاح نقل میکنه، کتاب معتبری است. کتاب حالا فرض کنید که مثلا به جهتی از جهاد اسناد رو مثلا حذف کرده، مثلا خب همونطور که قبلا عرض کردیم به ذم و ذمیمه این روایات با روایات دیگر اصلا ممکنه اصلا این تأیید بشه برای یک روایات دیگری و اون غلبه پیدا بکنه بر حتی روایتی که اصلا حضورتون که مثلا سند داره در اینجا مثلا چیز داره دیگه. پس اونی که منباب خود ما همه اون چرا که اینها نقل کردن که ما چیز نمی کنیم، ما همه اونها رو که نمیتونیم رد کنیم. یه روایتی فرض کنید که ابو هریره نقل کرده که پیغمبر فرمودن کان مثلا اذا مثلا هان زمان مثلا اذا کان امراءکم جهالکم نظیر این عد می شود که نمیدونم فلان و امورکم به مثلا به ید نسائکم به این چیز فبطن الارض خیر و من زهر الارض. خب حالا صرفا این که چون این ابو هریره آمده این روایات رو اومده بیان کرده، اصلا به طور کلی بذاریم کنار رو در مسئله مثلا تصدی زن در امور و این حرفا رو بگیم که خب دلیلی نداریم. یعنی همین روایتی که والا ابو هریره نقل کرده، وقتی که یک فقیه واقعا بینی و بین الله، واقعا بیننا و بین الله، یک فقیه نگاه به این روایت کنه، وقتی که امراء شما از جهال شما هستن، این واقعا صحیح. امیر یک مملکت، امیر یک حکومت را شخص نادان تشکیل بده، یه مسئله است که به مقتضای عقل، عقل و تجربه، یعنی هم سیره عقلاییه و هم تجربه و هم عقل برای مثلا حاکم و نمیدونم چی و چی همینطوری میاد میگه و امور و کم بدد مثلا به ید نسائه کم، امور شما و زمام شما دست زنهاتونه. آدم به صرف این که فرض کنه که این روایت از ابی هریره است، خب این روایت با کلامی که از امیرالمومنینه، با نمیدونم کلامی که از امام حسن علیه السلام، از ابی بکره، از شاید حضورتون که اونی که نقل شده و امثال ذلک من حیث المجموع نگاه بکنیم، این با ابو هریره اینجا راست گفت. مگر قرار بر این است ابو هریره ای که عرض کنم حضورتون که می آمد و این حدیث جعل می کرد و مورد قبول واقع می شد به خاطر اینکه از 10 تا 7 راست می گو مورد اعتماد مردم بود. شما خیال می کنید ابو هریره آدم ریشتراش صدیقه بود که مگس بکسبات می کرد، عرض کنید که تو صورتش و فلان حرفا این کراوات هم می زد و زنار هم می بست و یک کفش نمیدونم چیچه زرق و اینجوری که نبود. آقا این امامه داشت، چیچی داشت، با پیغمبر بود، می آمد نقل می کرد، در زمان پیغمبر نقل می کرد، مردم ازش می پذیرفتن. وقتی که خوب جا افتاد شروع کرد بر علیه ریشه اسلام رو زدن و این دروغ ها رو در آوردن. این همه ابو هریره روایات، همین عایشه، بسیاری از روایات که عایشه نقل می کنه مقبول است، این روایات زن پیغمبر مربوطه. پس اون که امام مثلا روایاتی که عایشه تعمیل میکنه درباره سیمای پیغمبر حضرت، پس اون که حضرت رسول مثلا موهای صورتش اینطوری بود، ما میگیم چون عایشه است مردوده، موهای پیغمبر آمده بود تا گوش حضرت، موهای حضرت بلند بود، حضرت اینطور عطرها رو استعمال میکرد، چون عایشه نقل کرده مردوده، داعی نداره در اینجوری دروغ بگه. حالا آمده صورت پیغمبر معمار مثال یا سفید بود یا اون که مثلا اسمر بود یا اون که نمیدونم چی بود، بینی پیغمبر این شکل بود، خصوصیاتی بود، چون عایشه هست پس من این اصلا این روایت ندید. چه فرق میکنه؟ چطور شما اینا رو میگیرید؟ چطور در سننتو نقل میکنید؟ خود شما این روایت رو در سنن نقل میکنید؟ اینی که صرفا اونها کذاب هست این حرفا، این یعنی اگر فرض کنیم که ما یه روایت از اون رو نقل ببینیم، فرض کنیم که این روایت برای اون سندی نتونیم در نظر بگیریم و با ادله ما نخونه، خب میگیم این روایت کاذبه، این روایت رو میذاریم کنار. ولی اگر این روایتی که فرض کنه همین ابی هریره نقل کرده ولی با مطالب کلی ما میخونه،
با اجماع فرض کنید که من با مثال فقهای ما که عدم مشورت با زنه میخونه، با سیره عقلاییه و از میشود که ضرورت من الدین و سیره از میشود که از زمان ائمه علیهم السلام الی زمان ناهازا، این مثلا فرض کنید که روایت میخونه، خب این همه فقهایی که در زمان گذشته بودن اینا همه آمدن روایات رو دیدن این حرف، خب چرا عمل نکردن؟ چرا زن رو بر مسند حکومت قرار ندادن؟ با اینکه این همه عرض می شود که زنهای فاضل ما در طول شریعت داشتیم، امثال دختران مجلسی، دختر نمیدونم علامه هدی، نمیدونم این زنهایی که اینها استاد صاحب ریاض، عرض می شود که یه زن بود دیگه، این همه ما فرض کنیم که هیچ کدوم از اینها عرض می شود که قاضی نشدن، هیچ کدوم از اینها مرجع نشدن، هیچ کدوم این روش حداقل می اومدن اینها از کتاب می نوشتن، فتوا می دادن، ترویج می کردن. مدارسی بود که اینا در اصفهان مختص به زنان بود، تعلیم و تربیت زنان بود، این عد می شود که این مدارس، زن عد می شود که درس می داد، معلم زن بود، لمعه درس می دادن، خب اینا هیچ عد می شود معالم درس می دادن، لمعه درس می دادن، در تاریخ اینا ذکر شده، شما بیاد این عد می شود کتاب هایی که مربوطه به عد می شود این تاریخ و رجال و اینا هست مربوطه به زنان و مردان، نگاه کنید قصص العلمایتون کابودی رو توش نگاه کنید، ببینید مربوطه به زنهای فاضل و حرفا چه چیزهایی درش نوشته، ولی هیچ کدوم اینا نیامدن فرض کنید که زن رو متصدی کنن بر مسند قضا و اینها. حالا اگر ما فرض کنید که در این زمان آمدیم یه روایت از ابی هریره نقل کنیم، تا نقل کردیم بگیم بذاریم کنار، که نمیتونیم ما این کارو بکنیم، ببینید با اصول ما این روایت چیه تطبیق میکنه، اینها با اصول ما تطبیق میکنه. حالا در جای دیگه هزار تا روایت دروغ هم گفته، پیاز عکر رو تو من کنه از این حرفا فرض کنید که مثال زده. نه و اگر ما آمدیم دیدیم فرض بکنید که این روایتی است که این آمده نقل کردید و با نظیر او برای از میشاد حضورتون که در روایات هم ما داریم اینها، اون وقت می توانیم به وسیله این روایات اهل تسنن تأیید بیاریم این روایات رو، و وقتی که این روایات معید شدن روایات ضعیفی که در مقابل هست اون روایات کنار بزنیم، ولی به عنوانی که نفس این روایت ابی هریره تنهایی لا کلیه و طبعه بخواد مورد استفاده قرار بگیره، نه جمع احجام ماها، اینم جزء قرائنی که بعد اینم جزء قرائن میشه، نه این تنها ما نمیتونیم کار کنیم، بعد این بجا خب بله یک نیست، ده تا یکی چرا صفر؟ شما وقتی که شما اصلا بدون این که ضعیف باشه صفر نیست، قابل تأمله، ولی نه اینکه صفر. خب چرا علامه مجلسی اومد این همه روایت ضعیف رو تو بهار نقل میکنه؟ اگه صفر باشه که تیمم تبرک هم نداره. اخبار نه، وقتی که تواتر باشه خب زیاد باشه علم میاره. شما وقتی که به یه روایت نگاه بکنید، اصلا به سندش هم نگاه نکردی، اصلا سری دفعه آیا صرف نگاه کردن به این روایت به عنوان اینکه یه عالم شیعه این روایت رو نقل کرده برای شما زنده به علم، زنده به از می شود که صدور در اینجا برای شما نمیاد؟ صرف همین، اصلا کاری به سند نداری. روایت دوم نگاه میکنید، اه فلان کس هم نقل کرده اینو، روایت سوم اه فلان کس نقل کرده بدون سند، معلومه که یه چیزی بوده که سندش حذف شده، ولی همه اومدن نقل کردن، این که ما نمیتونی فرض کن. چرا میگن فرض کنی که عرض میشود که مراسیل ابن حمیمه که مسانید میمونه، این همه فرض کنی که ما در اینجا داریم، چون شخص راوی وقتی این که میاد یکی فرض کنی که روایت رو نقل میکنه و ما حجیت عرض میشود که زنده تومنینه روز رساقت صدوری داریم نسبت عرض میشود که به این راوی و اینها، این دیگه ما رو بنیاد از این سند میکنه، حداقل نه عرض میشود که فتوایی صدوری یعنی نفس روایت رو بیا نقل کنه، مرحوم شیخ صدوق بیاد نفس روایت رو بیان بکنه، و این برای ما این میاد که خب این صادر شده. حالا بله عرض می شود که اگر این در مقام معارضه با یک روایت عرض می شود که صحیح و آل سند و نمیدونم فلانی حرفا قرار بگیره، ما نمیتونیم اینو فرض کنیم که بر او عرض می شود حاکم بکنیم، اونو بعد بگیریم به مقتضای ادله، اما اینکه نفس این روایت بیاد برای ما عرض میشه حضورتون که این قابل تأمل باشه از که این علما نقل کردن و بعد این زمینه بشه با یه روایات دیگه قرینه بشه برای روایات دیگه من حیث المجموع یه روایت برای روایت دیگه ترجیح پیدا میکنه. فرض کنید که در یک روایتی که آمده صحیح سند هم هست، فرض کنید که عرض میشود که فل خمسه نمیدونم الخمسه من خمسه عرض میشود که وجود در اینجا داریم، یه روایت صحیح هم هست، یه روایت دیگه هم داریم که الخمسه مثلا فی سبعت اشیا مثلا الخمس فران حرفا، بعد بیاد یه روایت غیره از میشود که مسند بیاد تأیید کنه برای ما که فرض کنیم که در هبه امام علیه السلام میفرماید در هبه باید خمس پردازی، اون روایت میاد در اینجا تأیید میکند این روایت که میگه الخمسه فی چی فی سبعت اشیا، این پنج تا اون وقتی که تایید شد ما با اون سبعت اشیا میام چیکار میکنیم این پنج تا رو میگیم از باب عد آمده است نه از باب حصر آمده، اینها میشه چی قرینه برای همدیگه واقع میشه از این باب. اهل سنت هم باید ببینه، بله ما همه رو میگیم باید کتب اهل سنت رو هم دید، منتها دیگه از باب دیگه عد می شود که الاهم و فالاهم الاهم و فالاهم و اینها باید رعایت بکنیم. بله اتفاقا نظر مرحوم آقای بروجردی هم همین بوده که فقیه بدون مطالعه کتب اهل سنت و تاریخ اهل سنت نمیتونه فتوا بده، باید اطلاع بر فقه داشته باشه. در باب تقیه این مسئله خیلی مهمه و خیلی به درد میخوره. بله بله که انسان بدونه که آیا این فرض کنید که خبری که الان هست تقیه هست تقیه نیست، در چه زمانیه، در زمان کدامی که از این عرض می شود که ائمه اربعه بوده، آیا در زمان اوی که این مسئله آمده آیا زمان اشتهارش بوده عدم اشتهار بوده، اگر اشتهار بوده تقیه است، اگر عدم اشتهار بوده دیگه تقیه نیست، چون تقیه در اون زمانیست که یه فتوا چی باشه گل کنه و بیاد رو. اینها همه عرض می شود که بایستی که اینها رو در نظر گرفت. بنابراین عرض کنم حضورتون که در اون وجوب فصل در این علم اجمالی صغیری که ما داریم، در این علم اجمالی صغیر باید عرض کنم حضورتون که این ما میدانیم بر این که خب در این کتابی که در دست ما هست یه سری مخصصات و یک سری مقیدات و عرض میشود که اینهایی که آمده و بدون مراجعه به اینها، پس بنابراین این عمل به اینها و عمل به این خاص نمیشه کرد، بعد به اینها مراجعه کرد بعد این عمل کرد. این علم اجمالی صغیره. اشکال شده در عرشبت حضورتون که نحوه عرض می شود که این مدرکیت این علم اجمالی برای وجوب فصل، که آره این علم اجمالی می شود که مدرک باشه برای وجوب فصل، و اشکالات که در این زمین در هر دو قسم علم اجمالی شده انشاءالله دیگه به فرد داره. در مراجعه به اهل سنت یه وقتی دیگه خیلی دیگه انسان بایستی که رجوع کنه به این به اصطلاح تاریخ اهل تسنن و فقهای اهل سنت و اینها، اون دیگه یک مجال خیلی زیادی رو استیاب میکنه، انسان در خیلی از موارد اصلا نمیتونه یه همچین مراجعی داشته باشه. بله اصلا دیگه تمام به اصطلاح انسان وقتش باید صرف یک مسئله فقهی بشه، بره نمیدونم کتب صحیح بخاری ببینه، صحیح مسلم ببینه، فلان کنه، فتوای ابی حنیفه و مالک و احمد و حنبل و همه اینها رو ببینه، او این همه مسائل که شما میدونید برای یک صحیح بخاری 200 شرح برای یک صحیح بخاری نوشتن اهل سنت نوشتن، فتاوای مختلفی که آمده رد شده، نمیدونم فقهایی که آمدن بعد این از می شود که اینها نقد کردن اشکال کردن چیکار کردن، 200 شرح بر صحیح بخاری آمدن فرض کنید که نوشتن، تو شیعه ما 200 شرح به قرآن ننوشتن، 200 تفسیر قرآن نکردن، نمیشه که چند تا داریم رو هم رفته 50 تا نمیدونم میشه اصلا یا نمیشه کل تفاسیری که به قرآن نوشته شده، فقط به صحیح بخاری 200 شرح آمده نوشته. آخه چطور ممکن انسان بر این همه؟ بله انسان دیگه به حد ضرورت و اینها قاعده الاهم و فلان نسبت به مسائل مهم که وارد هست، مثل فرض کنید که مسائل نکاح از شاید حضورتون که یا مسائل قصاص دیات و اینها، به طور کلی اون مسائل مهمی که یا مثل حج، در حج هم خیلی مهمه انسان فتاوای اهل سنت رو بدونه، این انسان از می شود که باید که به فرق اونها هم اطلاع داشته باشه.